زشت میکنن یا باسه حالا تجمع بعضی از حیوانات و حشرات میشن.
بله، آشغال نریزیم.
آشغال نریزیم
حالا یه نکته
آشغالی خطرناک.
یه نکته ای، مردم میگن ما الان شما فرض کنید که همه زباله ها رو میریزیم توی سطلای مکانیزه، شهرداری ها اینا رو جمع میکنن میبرن، بعد چیکارش میکنن؟ مگه دفن نمیکنن بعضی از شهرها متاسفانه زباله رو؟
مرحله بعدیش سیاست گذاری هست در بحث بازیافت که متاسفانه یا نمیتونم بگم حالا شاید بخشم به خاطر عدم مطالبه مردم باشه، ولی بخشی از زباله ها رو بله تپو میکنن و بعد اون رو میسوزونن دپو، ببخشید دپو گفتم، دپو میکنن میسوزونن و این باعث آلودگی هوا هم میشه. قبول دارم این مشکلی که الان در هندوستان داره اتفاق میفته.
بله.
و یک دره الان تبدیل شده، نه تنها دره پر شده بلکه تبدیل شده به یک کوه. بله این مشکلات هست، ولی مرحله اولش از خود ما شروع میشه.
بله.
که آشغال شما الان جزیره هرمز مطمئنن سر یک جزیره زیبا و رنگارنگ که الان متاسفانه داره به جایی میرسه که از دور زیبا باشه. یه بخشیش به خاطر سیاست گذاری که آقا شما سطل زباله در محلهای توریستی نمیذاری و خب یک توریست مگه میتونه با کیسه زباله از صخره بره بالا؟ نه، وقتی داره میاد پایین و زباله ایجاد میشه باید یک مسئولی باشه که اینها رو جمع‌آوری بکنه.
بله.
در کنار اون خود مردم باید ته‌سیگارا، بطری‌های آب، واقعا برای ما که ادعای فرهنگ چند هزار ساله داریم چندان زیبا نیست که سرزمینمون رو اینقدر کثیف ببینیم.
بله همینطوره. من یه دوستی دارم، ایشون خبرنگاره و خب در حوزه محیط زیست فعالیت میکنه. چندین سال پیش یادم میاد با هم دیگه برنامه داشتیم و خیلی خالصانه و صادقانه به مردم گفت مردم اگه تشریف میبرید شمال کشور من خواهش میکنم زباله هاتون رو با خودتون برگردونین تهران. بعد گفتم چرا؟ بعضی فاجعه زیست محیطی در شمال خبر داد که این زباله ها جمع بری میشه، اونجا ما هیچ سیستمی برای بازیافت نداریم و اینها رو در جنگل میبرن دفن میکنن و مثلا میگفت در سراوان ما یک کوه از زباله داریم که این شیرابه هاش همینطور اومده در خاک نفوذ کرده و وضعیت وخیمی داره
و چشمه ها رو.
و این یه مطالبه جدیه برای سرزمینمون. قطعا ما اونقدری داریم که مثلا یه فکری برای زباله های شمال کشور بکنیم تا اینا رها نشن در جنگل. و حتی اگر هم بودجه نداریم انقدر این مسئله مهم هست که جای دیگری ما بودجه کم بکنیم و صرف چنین موضوع مهمی بشه.
من فقط نمیخوام از بحث دور بشیم، فقط یه جمله جالب بگم. صنعت بازیافت در چین انقدر قوی شده که الان داره میره از کشورهای دیگه مثل هندوستان زباله بخره. یعنی بازیافتش انقدر قوی شده که زباله کم آوردن برای بازیافت. از زباله ها تونستن آسفالت مخصوصی برای خیابونا بسازن، یک جور سیمان خاصی بسازن برای ساختمونا و کم آوردن زباله.
حالا چینی هم خواستن ما هم
بله در حال حالا انشالله که این مکانیزم تصحیح بشه. اما علل اصلی که من میخوام در مورد فرسایش خاک بگم، اول یه چیزی بگم، متاسفانه اینقدر موزلا زیاده بعضی وقت موزلا با هم قاطی میشه. فرسایش خاک با فرونشست خیلی متفاوته. فرونشست زمانیه که برداشت آبهای زیرزمینی باعث میشه خاک پوک میشه و بعد این جای خالی با آب بارانها به همون میزان برداشت پر نمیشه و بعد زمین در نهایت به خاطر فشار وزن خودش فرونشست میکنه، مینشینه و باعث ایجاد گودالهای عمیق میشه که ما خب متاسفانه شاهد این قضیه هستیم، چه به صورت ناگهانی حتی توی خیابان‌های شهری متاسفانه و هم به صورت بسیار نرخ آرامانند که ما شنیدیم الان مثلا شهرهایی مثل تهران و اصفهان فرونشستی که مثلا در اروپا 1 سانتی متر 2 سانتی متر در سال حد بحرانیه، در ایران متاسفانه ما داریم صحبت از 50 سانتی متر و 60 سانتی متر نشسته زمینه. الان در اصفهان ما متاسفانه شاهد ترک خوردن دیوارهای مردم در سطح شهر هستیم به خاطر خوش شدن زاینده رود و این مبحث. اما در رابطه با فرسایش خاک، فرسایش خاک به این معنیه که لایه سطحی خاک که غنی از مواد مغذی هست، غنی از پوشش گیاهی هست و با اقلیم اون منطقه سازگار شده، به مرور زمان، مرور که میگم در طی مثلا 1-2 سال ممکنه این به خاطر در درجه اول کاهش پوشش گیاهی، این ریشه ها دیگه نیستن که چنگ بزنن توی ذرات خاک و با رطوبتشون این خاک رو نگه دارن، و آرام آرام با باد و تغییر اقلیم این خشکی باعث میشه که این ریزگرد ها از زمین بلند بشه، بیماری منتقل بشه، پوشش خاک ضعیف بشه، رسوب گذاری اتفاق بیفته و خاک در قسمت های دیگه فشرده بشه، یعنی بشینه خاک و ایجاد لایه های سنگای رسوبی رو بکنه، و همه این موضوعات به هم مرتبطه. یکی از اون چیزایی که حالا امین جان اشاره کرد، گفت فعالیت انسانی، که درسته انسان به تنهایی بیشتر از کل فعالیت‌های طبیعت داره خاک جابجا میکنه، از تمام بادها و طوفان‌ها و سیل‌ها بیشتر داره انسان خاک جابجا میکنه، و اما یکی از عوامل دیگه که باعث فرسایش خاک میشه در کنار انسان، حیوان هست، حیوانات هستن، حیواناتی مثل چرای بیروی دام ها، وجود گونه های مهاجم، یک حیوانی که به اصطلاح از گیاهان تغذیه میکنه و در اکوسیستم تعریف نشده، حیوان دیگه ای بیاد اون رو، مثلا کسایی که میرن سنجاب رو توی بعضی از جنگل ها پراکنده میکنن و این باعث میشه که آرام آرام پوشش های گیاهی اون منطقه تغییر بکنه.
بله،
تغییر اقلیم رو اشاره کردم بهش، گرمایش زمین باعث این موضوع شده، و سدها، وقتی که شما میای سدی رو در جایی ایجاد میکنی، توازن رطوبت رو داری به هم میزنی و متاسفانه باعث میشه بخش کوچکی رطوبت زیادی داشته باشه، اما بخش های دیگه اینقدر درگیر خشکی بشه که شاهد این باشیم که ذرات خاک پوک میشن و به واسطه عوامل ساده‌ای میتونن از هم دور بشن. کشاورزی ناپایدار، شخ زدن‌های عمیق که سطح خاکو به هم زده، جنگل زدایی و تغییر کاربری اراضی داره بیچاره میکنه مملکت ما رو. زمین خاری هایی که متاسفانه اینا از چطور بگم بیش از 50 60 سال پیش عکسای هوایی ثبت شده، مرزهای زمینی، مرزها مشخصه، ولی متاسفانه هم قوانین یه مقدار جای کار داره، همین که زمین خاری خیلی متاسفانه باعث شده که جنگل زدایی بشه و مراتع از بین برن. چرای بیروی دام ها بود که بهش اشاره کردم، اینا رو باید کنترل بکنه، و کاهش بارش و خشکسالی مکرر، اینا همش دست به دست هم دیگه داده، و ما شاهد این هستیم که تصاویر هوایی که از ایران عزیزمون در حدود 50 سال پیش میدیدیم و بعضی سرزمین ها سبز بود و بعضی دریاچه ها پر آب، الان خیلی از مناطق، من واقعا اشک ریختم وقتی که اون لحظه رو دیدم که کوهستان‌های همیشه برفی و سفید ما در سال‌های گذشته، شاید 2-3 سال پیش، الان تبدیل شده به سرزمین‌های خشک و سرد، اقلیمی جدید که خیلی فاصله داره با حالت ایدئالی که باید باشه.
ممنونم رضا جان، تلخ قصه هایی که نقل می‌کنیم از طبیعت، از خاک در کشورمون، اما ضروری است برای اینکه همه ما آگاه تر بشیم، و امیدوارم اونایی که مسئولیت هم در این زمینه دارن جدا از مردم عزیزمون عمل کرده بهتری داشته باشن. همچنان با شما هستیم خانم ها آقایان، چراغ رو میشنوید از رادیو تهران. امشب در چراغ از شما پرسیدیم شما برای حفاظت از خاک به عنوان یک عنصر ارزشمند برای حیات ما چه کاری تا به حال انجام دادید؟ اصلا بهش فکر کرده بودید که خاک هم نیاز به حفاظت داره یا نه؟ سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 و علاوه بر پاسخ به این پرسش، نکات دیگری رو هم شنوندگان مطرح کردن که جالبه. علی عزیز نوشته که راجع به آب صحبت کردین، یاد جمله آقای خیابانی افتادم که روی قایق وسط دریا میگفت اینجا آبه ولی خاک ماست، همین آب و خاک بدونید. و سوال خودم اینه که آیا خاک در ژنتیک ما تأثیر داره، مثلا میگن خاک فلانجا عاقل خیزه، این آیا درسته یا خیر؟ حالا میشین بهش فکر میکنیم، دوستانم حتما جستجو و پژوهش میکنن خارج از استودیو و بعد پاسخ میدن به پرسش آقای علی بیاتلو. و حالا آقای علیرضا صبا در استودیو هستن، دیگر مروج علم همراه ما در چراغ سه‌شنبه.
سلام آقای امیدی، حال شما چطوره؟
خوبم، متشکرم. آقا شما گفتن از خاک در صنعت میخواییم برامون بگین.
از خاک که تو سه‌شنبه آره در صنعت میام، اما در سینما هم میخوام بگم. مثلا بذار اول در سینما رو
در صنعت سینما اول میگی.
اول در صنعت سینما رو میگم. اولین شاید داره وقتی عنوان خاک رو میگیم، فیلم ایرانی که به این نام داریم فیلمی از آقای مسعود کیمیاییه، در سال 52 ساخته شده بود. اما خاک، حالا این مزاح رو هم من می‌خواستم بگم، یعنی حتی دیگه جالبه که نویس شنوندگان عزیزم حرفی که مزاحی که من می‌خوام بکنم رو از قبل پیش بینی می‌کنن. واقعا اینجا خاکش آب ماست و حتی آبش هم خاک ماست. مفهوم خاک بیشتر توی سینمای ما طبیعتاً همین مفهوم وطن و ملیت رو داره، اما در سینمای جهان آثاری که در رابطه با حالا خاک شاید ساخته شده باشه رنگ و بوی دیگری داره. خب فیلم معروف میان ستاره‌ای که هممون قطعا در موردش خیلی صحبت کردیم، مثلا بحران از اینجا شروع میشه که به این دلیل میخوان زمین رو ترک بکنن که دیگر خاکی که وجود داره نمیتونه پاسخگوی کشت گیاهان باشه و نمیتونه که اون چیزی که در حقیقت مردم میخوان برای کشاورزی رو توش بکارن. و یک فیلم خیلی معروف دیگه هم که بارها بهش اشاره کردم، فیلم تلماسه هستش. در جهان تلماسه خاک در حقیقت یک منبع خاصی توشه، حالا خاک یک سیاره، که این منبع خاص میتونه که به عنوان حالا عامل انرژی در خیلی از حالا عوامل سفرهای بینه در حقیقت سیاره توی اون دنیا میتونه استفاده بشه توی دنیای فیلم های تلماسه. و در نتیجه انگار که این خاک یک عامل قدرته توی این فیلم ها. اما با عنوان شاید حالا گرامی بداریم کسایی که توی خاک خیلی کار میکنن، شما خاکی آدم خاکی هستی؟ تو خاک داره کار کردید با خاک؟
من آدم خاکی نیستم.
اصلا آدم خاکی نیستم آی دکتر. بله جناب آقای امیدی که اصلا خاکی نیستید. کسایی که تو خاک کار میکنن شاید باستانشناسای عزیز هستن که خیلی خب طبیعتا کارشون با خاک و این خاک رو از اون آثار باستانی جابجا کنن و اینها. و یه فیلمی هم با همین عنوان، فیلم حفاری، در سال 2021 منتشر و ساخته شده بوده با بازی های رالف فاینز، یکی از بازیگر معروفی که شاید در نقش ولدمورت خیلی از جوان ها بشنسندش.
بله.
اما فیلم های مستند هم در زمینه خاک زیاده، ولی یک اثر خیلی مفهومی که باز زندگی یک باستانشناس رو داره روایت میکنه، یک فیلم ژاپنی هست که خیلی من نقد های خیلی جالبی در موردش خوندم و به زمان خودش خیلی فیلم نوآورانه‌ای بوده، فیلم زن در ریگ روان، که حالا قصه ای که این فرد ژاپنی، باستانشناس ژاپنی، وارد یک دنیا، یک فضای خاصی میشه که زیر خاک تقریبا هست و اونجا حالا شاید توی اون دنیا یا زیر خاکی با چیزای جالبی آشنا میشه. اما بگذاریم از اینها. و من توی یک کتاب فروشی بودم و ناگهان یک عنوان زیرخاکی دیدم، روی خاک اومده بود و این عنوان زیرخاکی عنوان دانستنی ها بود. مجله دانستنی ها دوباره برگشت به
جدی؟
آره.
خوب.
خیلی خوشحال شدم خودم.
فصلنامه.
بله به صورت فصلنامه هست. مجله که ما همیشه دو هفته نامه عادت داشتیم و حتی ما تو ابعاد آچار و حتی بزرگتر از آچار هم یادمه بود یه ذره دانستنی ها. اما الان دارم میبینمش با ابعاد A5 تقریبا و بسیار برای خودم جالبه اون بوی دوست داشتنیه مجله را، مجله بله. کتاب رو هم
اونی که تو آرشیوشو داری دانشمنده، درسته؟
دانشمنده. دانستنی ها رو هم یه حد خوبی داشتم.
بله. دانستنی ها همونی که مؤسسه همشهری
بله.
منتشر
میکرد. بله مؤسسه همشهری منتشر میکرد.
خب چقدر
بله.
کار خوبی.
آره این رو هم من امروز گرفتم و موضوع ویژه‌ای که حالا توی در حقیقت این دانستنی ها داره مطرح میشه که زندگی توی یک قسمت جدید کره زمینه زندگی در یک قاره جدید، قاره هوش مصنوعی، و در رابطه با اینکه حالا در هوش مصنوعی با هوش مصنوعی چطور همزیستی انسان و الگوریتم چطور اتفاق میفته. بعد میخوام تیتراش رو فقط دارم در مورد صحبت میکنم، این آثاری که نقاشی دیجیتالی که مثلا ما با هوش آثار هوش مصنوعی میکشیم چه جوریه و چند هوش مصنوعی در این زمینه معرفی میکنه، آیا واقعا روح خلاقیت در حقیقت از بین میره یا نمیره با این آثاری که در حقیقت شاید ما درست میکنیم با هوش مصنوعی؟ مباحثی که توی این شماره مجله دانستنی داره مطرح میشه و من چون خیلی میام ذوق زده شدم امشب اینو در حقیقت اون کتاب فروشی دیدم، سریع گرفتمش و
هنوز فرصت نکردیم محتواشو کامل بررسی کنیم.
خیلی
دوست داشتم نظرت رو از در واقع نگاهی کیفی هم بدونم نسبت بهش، حالا به هفته‌ای بعد
آره حتما آره. بیشتر بحث میکنم، اما در اولین نگاه احساس میکنم که یه ذره متفاوت تر با اون نگاهی که ما تا در گذشته نسبت به دانستنی ها داشتیم.
آها.
آره یعنی فکر میکنم حالا حداقل من طراحی شاید جلدش رو خیلی شاید یه ذره ضعیف‌تر از دورای پیشی می‌بینم. حالا
اینکه محتواش اینطور نباشه،
من کار رو مطالعه می‌کنم ببینم توش چجوریه.
آره به ما اطلاع بده حتما. خیلی خوب، شما برای حفاظت از خاک تا حالا چی کار کردی؟
برای حفاظت
شما که اینجا نشستی از فیلم‌های خاکی میگی و نمیدونم،
برای سعی کردم با آدم‌های خاکی خاکی باشم اما برای حفاظت از خاک من بهش فکر نکردم. من فکر بکنم اون موقعی که به بحث صنعت بخوام صحبت کنم اون موقع میام
کارایی که انجام دادی برای حفاظت از خاک یادت میاد
یادم میاد.
پس منتظر هستم.
اینقدر من همیشه اقدامات زیادی میکنم در محافظت از همه چی که الان نیاز دارم فکر کنم یادم بیاد لیستم رو در حقیقت گزارش کنم.
مطمئنم همینطوره. ممنونم علیرضا صبای عزیز،
سلامت باشید.
این موسیقی هم به مناسبت تولد امین صادقی، تولد مبارک.
چه تولد غمگینی بود.
قشنگ بشین به روزهای رفته فکر کن و
داشتم فکر چکو فکر بودم.
امیدوارم که اتفاقای خیلی خوب برات بیفته.
تشکر.
امسال و همینطور در راه علم و دانش گام برداری و مشوق دیگرانم باشی. خیلی با ارزش واقعا ترویج علم، کاری که بچه‌ها دارن به خوبی انجام میدن.
خیلی ممنون از شما.
زنده باشی.
برگردیم به بحث خاک. زمانی که شما خاک رو نگاه میکنید یه ظاهر ساکت و بی جنب و جوشی داره و شاید فکر کنید که همینه دیگه، مثلا یه چیز مرده به نظر میرسه، اما شلوغ‌ترین و متنوع‌ترین اکوسیستم سیاره زمین میتونم بگم خاکه. در هر گرم از خاک سالم تعداد موجودات زنده از کل جمعیت انسان‌های روی کره زمین بیشتره. هر گرم. و تخمین زده میشه که یک چهارم از تنوع زیستی که کلا ما تو کره زمین شناسایی کردیم یا کل زندگی یا بخش از زندگیشون در خاک زندگی میکنن. یه قاشق چایخوری خاک، حالا بگم یک گرمش حدود 1 میلیارد توش باکتریه، چندین کیلومتر از رشته‌های نازک قارچ‌ها اونجا گسترانده شده، تک سلولی ها چندین هزار عدد وجود دارن، نماتودها که یه سری کرم های ریزن که در خاک هستن با چشم دیده نمیشن، با چشم غیر مسلح صدها عدد هستن، بند پایان صدها عدد هستن و ریشه های گیاهان که هر جا گیاه دید خب ریشه ای داره در خاک استقرار داره. اما یه مروری کنیم توی این دنیایی که میخوایم واردش بشیم. من اینجوری طبقه بندیش کردم، یه عده از این افرادی که در خاک زندگی میکنن موجودی در حالت مهندسی و کارگری دارن، انگار کارگرایی هستن که تو خاک دارن کار میکنن. مثل چی؟ مثل کرم خاکی، مثل موریانه، مثل مورچه، مثل بعضی سوسک ها که در خاک زندگی میکنن. اینا معماران خاکن واقعا، یعنی مثل یه تراکتور یا بهتر بگم مخلوط کننده زنده اونجا عمل میکنن، خاکو زیر رو میکنن و خیلی اتفاق خوبی هم هست، حفر میکنن خاکو و زهکشی رو بهتر میکنن، این آب بهتر میتونه اونجا جریان پیدا کنه و مواد آلو و مواد معدنی با همین کارشون مخلوط میکنن و خب مثلا مدفوع کرم خاکی و خود کرم خاکی که در یکی از کودهای طبیعی هم استفاده میشه، یکی از غنی ترین کودهای طبیعیه که بله. در همین خاک ساخته میشه. خب موریانه و مورچه هم دیدین دیگه، هی لانه های پیچیده میسازن، خاکو زیر رو میکنن، اتفاق خیلی خوبی، خاکای سالم اصولاً همچین چیز رو دارن. یه سری از این ساکنان به نظرم حالت بازیافتی و تجزیه کننده هن، یعنی کارشون انگار تو خاک اینه. مثلا قارچ ها، برخی از قارچ ها، برخی از باکتری ها، برخی از بند پایان، لاروه بعضی از حشرات، میگم حشرات تو بخشی از زندگیشون که لارویه، مرحله لاروه اون مرحله ایه که میدونی چیه؟ مرحله لاروی؟ آره ایزاره. مرحله لاروه اون مرحله از بخشی از حشرات در واقع زندگیشون به صورت چرخه‌ایه. در مرحله اول به صورت تخمن، از تخم در میان به شکل لاروان، همون به صورت کرمی شکلن.
آها.
بعد اونا پیله میشن، شفیره میشن، بعد پروانه میشن. اون مرحله ای که به شکل کرمی شکل و اصولا در خاکن هم میگن لارو، یعنی بخشی از زندگیشون تو خاک،
یعنی حشرات پرنده چنین ویژگی دارن،
بخشی از حشرات در واقع چرخه زندگی کامل دارن به اصطلاح.
چون گفتی پروانه میشن، آخه فکر کردم که همشون پروانه میشن.
همشون پروانه میشن، ولی مثلا ما کفش دوزک هم داریم که مثلا همین شکلیه، حالت لاربیش کرمی شکله. قارچ هم که اصلا کارشون همینه، خیلی از قارچ ها تو خاک کارشون همینه که تجزیه کنن موادی که تو خاک، اینگه بازیافت چی هن اونجا، مثلا یک دستگاه بازیافت عمل میکنن. باکتری هم همه کار میکنن، اونا تثبیت نیتروژن هوا هم انجام میدن، تبدیلش میکنن به فرم قابل جذب در گیاه که در همین خاک انجام میشه. یه عده تو خاک هن شکارچی هن، اینا فرصت طلبن اونجا هن که شکار کنن و اینا تنظیم کننده جمعیت هن. مثل مثلا کنه های شکارچی، مثل هزار پای شکارچی، مثل بعضی سوسکا، مثل همین نماتوت ها، بعضیشون شکارگرن و برخی عنکبوت ها، انگار مثلا پلیس خاکن. اینا دستگیر میکنن و دیگه میخورن، پلیس ها چه زر خشنن و از واقعا افزایش بیروی جمعیت در خاک جلوگیری میکنن. یا نماتوت های ممکن گیاهخوار باشن، ممکن باکتری خوار باشن، اونجا رو جمعیتش رو کنترل میکنن. و یه سری هم که اصلا با گیاه کار دارن که اونجان، مثلا بعضی نموتوت های گیاهی، بعضی کنه های گیاهی، بعضی حشرات گیاهی، اینا با گیاه هایی که تو خاکن کار دارن میرن اونجا مستقر میشن. برخشون خب از گیاهان تغذیه میکنن، برخشون به گیاهان کمک میکنن. یه ده موجود دیگه هستن، اینا همزیست و متحد گیاهانن، یعنی اصلا زندگیشون کنار گیاهان معنی داره و به هم دیگه کمک میکنن. مثلا برخی از قارچ ها هستن که شبکه های خودشون رو به ریشه اون گیاه متصل میکنن و قارچه آب و مواد معدنی رو که ریشه گیاه نمیتونه به تنهایی جذب کنه برای گیاه فراهم میکنه، به جاش از گیاه قند میگیره و اون رو مصرف میکنه. یه زندگی دوستانه ای دارن در خاک برد برده. یا بعضی باکتری ها مثلا خصوصا در حبوبات، هم ریشه برخی حبوبات رو دیدید از خاک بعض موقع در بیارید یه سری چیزای گرد گرد داره.
بله.
اون نقش همین باکتری ها بعضی قارچه هاست، مثل نخود لوبیا شبتر اینجور، اونها نیتروژن هوا رو تثبیت میکنن با اون ساختاری که میبینید و نیتروژن به گیاه میدن، گیاه به اونا غذا و پناهگاه میده. یه همکاریه خیلی جالبه. شما خاک رو اگر با دقت بیشتر در زیر ابزارهایی که بشه با چشم مسلح اونو دید، قارچ‌ها یه شبکه واقعا مثل اینترنته، اینترنت خاکه انگار، یه شبکه خیلی گسترده از در واقع به اصطلاح میگن هیف، یعنی اون شبکه که مثل نخماننده از خودشون تولید میکنن. علاوه بر اینکه اینا به هم دیگه متصل میشن با این شبکه، تو این شبکه این موجودات دیگه هم زندگی میکنن و بین خودشون با این شبکه ها پیام میدن، یعنی به هم تو خاک با این شبکه ها به هم پیام میدن قارچ‌ها. حالا یه اتفاقی بیفته، ممکن حمله آفت باشه، ممکن شرایط خاصی باشه، اینجوری به هم خبر میدن. و اون زیر بسیاری از باکتری ها برای اینکه با هم رقابت کنن آنتی بیوتیک ترشح میکنن که این یکی جلوی اون یکی بگیره یا اون یکی رو مانع بشه. کرم ها هم که هستن. حالا چرا این تنوع اینقدر مهمه؟ واقعا یه دنیای دیگه هستن اون زیر. من راجب یک گرم صحبت کردم اینقدر خبره. خب مواد عالی مرده بازیافت میشه، به گیاه تبدیل میشه. خب گیاهان هم واسه امنیت غذایی ما بسیار مهمن. ساختار خاک اصلا به اینا وابسته است. آب توی این بخشی که گفتم ذخیره میشه و تصفیه میشه و گازهای گلخانه‌ای هم میتونه در این نقطه تنظیم بشه. جمعی صحبت به این نتیجه میرسه که تخریب خاک فقط از بین بردن این ذرات معدنی و ساختار فیزیک شیمیایی خاک نیست. ما داریم بزرگترین جامعه زیستی کره زمین رو انگار نسل کشی میکنیم اگر حتی یک گرم از خاک رو از بین ببریم. بنابراین حفظ سلامت خاک به معنی اینه که این شهر زیرزمینی گسترده رو داریم از بین میبریم.
آره چه جهان عجیب و فکر کنم بعد بگیم ناشناخته حتی اونقدری که باید. نمیتونیم بگیم که این تعداد موجود زنده که تو گفتی ما همه رو میشناسیم، شدنی نیست.
هر سال انقدر مقاله در واقع منتشر میشه که یک گونه جدید شناسایی شده. بله. مثلا در خاک ما مثلا
ناشناخته خودش.
آره ناشناخته از اون اقیانوسان، اعماق اقیانوسان. ولی راجع به خاک هم آره انقدر یعنی یک مشت خاک برمی‌داره میرن تو آزمایشگاه یهو یه گونه جدید از یک موجود جدید کشف میشه و اونم دنیای عجیب غریبیه دیگه.
علم شگفت انگیزه. متشکرم از امین صادقی عزیز. خانم ها آقایان همچنان با شما هستیم، چراغ سه‌شنبه ها از رادیو تهران. پرسیدیم شما برای حفاظت از خاک تا به حال چه کاری انجام دادید به عنوان یک عنصر حیاتی و به سامانه پیام کوتاه 3094 پیام فرستادن. 902 انتهای تلفن 12 نوشتن من فکر میکنم یه شهروند عادی و معمولی کار خاصی نمیتونه انجام بده غیر از اینکه زباله ها رو رها نکنه، به خصوص پلاستیک، آدامس و فیلتر سیگار. این که کار خوبیه ولی فکر میکنم کارهای دیگری هم هست که یک شهروند معمولی میتونه انجام بده. یکیش حالا قطعا پدر و مادرها شنونده ما هستن یا معلمهای عزیز همراه ما هستن. یک موضوع مهم، کار مهمی که ما میتونیم انجام بدیم آموزشه، نسلهای بعدی رو آگاه بکنیم از اهمیت خاک. نمیدونم توی مدارس چقدر راجع به این موضوع صحبت میشه ولی پدر و مادرها به عنوان یک معلم خودشون میتونن این مفهوم رو بیشتر راجبش توضیح بدن برای فرزندانشون تا از کودکی با ارزش‌های این سرمایه زمینی بیشتر آشنا بشن. بریم سراغ اخبار عمومی علمی همراه با خانم سیف. خوش آمد مجدد.
خواهش میکنم. سلام مجدد به شما. در مورد سوالی که بخش قبل فرمودین، اینکه ما اصلا به عنوان یک شهروند عادی چه کاری میتونیم بکنیم برای جلوگیری از فرسایش خاک، یه دو مورد هست من حالا یه اشاره کوتاهی بهشون میکنم. یکی کاشت و نگهداری فضای سبز، یعنی واقعا این پوشش گیاهی خیلی به جلوگیری از فرسایش خاک کمک میکنه. البته پوشش گیاهی اصولی.
بله.
مثلا ما الان درختکاری هایی رو میبینیم که سروی که اصلا دانش هم حتی برای فلات ایران نیست، کاشته میشه در فلات ایران. خب این به واسطه مقدار آبی که میخواد و حجم ریشه‌ای که داره بعد از یه مدت یا به اون اکوسیستم ضرر میزنه یا اذیت میکنه، به اصطلاح منابع آبی رو از بین میبره. ولی خب اگر اصولی انجام بشه خیلی عالی هست. و مورد دومم مدیریت منابع آبیه، اینکه